أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون بين جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. عطف یک معطوف بر معطوف علیه اگر با فا انجام شد نشانه ترتب است. در آیه اول فرمود ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، نفرمود وهم لا يؤمنون. این عطف به فا نشون میدهد که عدم ایمان مترتب بر اون رسوب کفر است. اون چنان کفر در دلهای اینها رسوخ شد و رسوب یافت که دیگر ایمان نمی آورند. بنابراین تنها تشابه گذشته و آینده نیست، بلکه تفرع آینده بر گذشته است. لذا با واو عطف نفرمود و با فا عطف کرد. مطلب دوم آن است که گرچه ظاهراً این مربوط به کفار صدر اسلام است، لکن اصلش برای همیشه الی یوم القیامه زنده است. مصادیقش در هر عصری متفاوت است. از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شد، من وقتی وارد بصره شدم جریر را به عنوان نماینده رسمی خودم به پیش معاویه فرستادم. گذشته از اون استحقاق اصلی دینی برای خلافت داشتن و گذشته از اون نسب نبوی که از طرف ذات اقدس اله انجام شد، شورا و بیعت مردمی را هم تذکر دادم که مردم با من بیعت کردن و من خلیفه رسمی مسلمینم و شما دست از این محاربه برداری. او کتاب مرا، بیعت مرا و عهد مرا رد کرد و نبض کرد و نقض کرد. لذا من هم به آیه فن بز الیهم علی سوا عمل کرده ام. چون این کلمه که دارد به اما تخافن من قوم خیانتن، نشانه آن است که اختصاصی به مشرکین و کفار و اهل کتاب معاصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندارد. این الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره، تا اون بخشای پایانی همونطوری که معاصرین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو شامل می‌شود، معاصرین ائمه علیهم السلام و جانشینان اون رو هم شامل می‌شود. زیرا این آیه هم حکمش تا روز قیامت هست، هم تلاوتش. این دوریست که با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا رخت بربستن اون کفار، پیام این آیه و حکم این آیه از بین رفته باشد. لذا در روایت دیگر از وجود مبارک ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه رسیده است که این بر بنی امیه قابل انطباق است. منتها تعبیری که در روایت هست نصف باطن القرآن. در اینجا باطن هم اون تطبیق و جری است، نیازی به اون باطن معنوی نیست. بالاخره این عموم لفظ شامل می شود و هیچ اختصاصی به مورد نزول ندارد. پس این دو روایت که یکی از خود است امیر سلام الله علیه نقل شده است، به یکی از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام نقل شده است که مربوط به بنی امیه است، یعنی درباره بنی امیه هم کاملا قابل تطبیق است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فاما تسبفنهم فی الحرب، معناش این نیست که اگر اونها شما را غافلگیر کردن، به جنگ شما مبادرت کردن، شما تشرید کنید، اونها را متفرق کنید تا پشتوانه اینها و پشتیبانهای اینها عبرت بگیرن، بلکه شما هم آماده باشید. اگر اونها حمله کردن شما غافلگیر نشوید. این و اعد لهم استطعتم من قوه ناظر به آن است. پس تنها اما تسبفنهم نیست، با آمادگی قبلی شما هم همراه خواهد بود، هم اعد لهم ما استطعتم من قوه و هم این که فی اما تصرفنهم فی الحرب بشرد بهم من خلفهم، که هرگز غافلگیر نشوید، شما هم بالاخره باید آمادگیتون رو حفظ کنید. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، هرگز مردم را به توکل محض وادار نمی کنه، ترغیب نمی کنه. در سوره 47 که منام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون آیه قبلا مکرر خونده شد که لو یشاء الله لن تسر منهم بلکن لیبلو ببعضکم ببعض، یعنی اگر ذات اقدس اله میخواست بساط شرک و کفر را بردارد نیازی به شما نبود، هرگز به شما احتیاج نداشت، ولی جهان طبیعت بر تکامل استوار است. آیه 4 سوره 47 این است: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك. عمده این ذیل آیه است. خود ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر ذات اقدس اله میخواست از خود کفار و مشرکین انتصار میگرفت، انتصار یعنی انتقام، انتقام میگرفت. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، خب اگه هر کسی کافر شد ذات اقدس اله با خسفنا بهی و به دار هر عرض یا سخرها علیهم سبع لیال و سماوات ایام و مانند اون از مصائب پیشبینی نشده به حیات اونها خاتم بدهد، که دیگر کسی به کمال شهادت و جهاد فی سبیل الله نمیرسد. فرمود این چنین نیست که هر کسی کفر ورزید فوراً ذات اقدس اله به حیات او خاتمه بدهد. می تواند، اما خب کمال شما در جهاد هست. ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم. خب بنابراین وظیفه ما مکلفین را هم روشن کرده است، اما به ما وعده نصرت غیبی و امداد الهی را هم داده است. پس جمع بین توکل و عمل، جمع بین توسل و عمل، جمع بین امداد مردمی و امداد غیبی، این جمع به توحید برمی گردد، نه اینکه خدا و خلق خدا، خدا و مردم، این چنین نیست. اگر کسی با خدا بود ذات اقدس اله هم کمک غیبی را بهره او میکند، هم کمک مردمی را، چون مردم حقیقتا سربازان الهی هستند، ستاد الهی هستند. و ما یعلم جنود ربک الا هو لله جنود السماوات والارض، مردم حقیقتا ابزار ذات اقدس اله هستند، نه اینکه خدا و مردم، خدا و خدا و خدا و خدا. سراسر آسمان و زمین ستاد الهی هن، نیروی حق هن. اون وقت ذات اقدس اله این نیرو رو گاهی به کمک انسان میفرستد، گاهی هم میبینید که سلب توفیق میکنه. خب پس ما از اون جهت که مکلفیم، موظفیم که وظیفه خود را تا اون مقداری که در توان ماست عمل بکنیم. بعد هم وقتی پیروز شدیم بگوییم که لله الحمد، چون به ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمای اصل کلی است، فلم تقتلوهم ولیکن الله قتلهم یه اصل کلی است. اون که در آیه 4 سوره 47 آمده است آن است که مبادا کسی خیال کند اگر حق با اوست فوراً باید معجزه غیبی مشکل او را حل کند، بنای عالم بر این نیست. اگر بنای عالم بر این بود که بدون اسباب و علل ظاهری کار انجام بگیرد میشد بهشت و دیگه دنیا نبود. در بهشت البته این دور است، انسان هرچه بخواهد پیشش حاصل است، نیازی به ابزار نداره. او اگر عسل خواست، نهر من عسل مصفاست، اون عسل چون با ایمان حاصل میشود دیگه زنبور نمیخواد، پشه و مگس هم کنارش جمع نمیشه، سایر انهار هم همینطور. اما دنیا حساب دیگری دارد، این دنیا الیوم امر ولا حساب و غدا حساب ولا امر. بنابراین در آیه محل بحث ما را با توکل و عمل هماهنگ کرده است. اما تا اونجا که شما می توانید باید به اعتماد به قدرت غیبی انجام بدید، بقیه هم ذات اقدس اله انجام می دهد. وقتی هم که مقصد رسیدید بازم می فهمید به این که اون مقداری هم که شما انجام دادید به توفیق الهی بود. بله و حاسب انفسکم هم یه رهبر عمل است دیگه. یعنی خودتون رو محاسبه کنید ببینید که طبق وظیفه عمل کردید یا نکردید. اگه طبق وظیفه عمل کردید که شکر کنید که اینم شکر وظیفه شماست، و اگر به وظیفه عمل نکردید که توبه کنید، انابه کنید، کنم وظیفه است. حساب الهی که نیست، حساب خود انسان است با خودش. خب بنابراین این که فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون، بلافاصله فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه، تا معلوم بشود که توکل بر خدا و توسل به اسمای حسنای الهی و انبیا و اولیا علیهم السلام هرگز انسان را از اون وظیفه اولی و تکلیف رسمی او معاف نمی کند. تا اونجا که مقدور اوست عمل می کند، و اونجا که مقدور او نیست به خیلی هم مونده به مقصد برسد، اونجا را توکل دارد، توسل دارد و مانند آن تا آخر این دو اصل را حفظ می کند، هم توکل الهی هم توسل. هم اون اعقل و توکل همین است که با توکل زانوی شتر را اعقال بکن. اعقل یعنی اعقال بکن. اوائل انسان خیال می کند این مقدار را توانست انجام می دهد، بقیه را متوکلن علالله. بعد وقتی به مقصد رسید میبیند اون مقداری هم که عمل کرده عنایت الهی بود، اون فکرش، اون تصمیمش، اون ارادش، اون تهیه مبادی و مقدماتش هم باز به عنایت الهی بود. لذا سرانجام اون آیه سوره مبارکه ابراهیم و امثال اون رو میخوند که ما بکن من نعمتن فمن الله، اعتراف میکند که این میشه توحید ربوبیت. خب پس بنابراین هم امداد غیبی در کار است، هم وظیفه مردمی. بعد این وظیفه مردمی هم جز امدادهای الهی خواهد بود، چون لله جنود السماوات والارض. و اعد لهم ما استطعتم من قوه، این در جریان ما استطعتم من قوه برخی از مفسران گفتن حتی خضابی که یک مجاهد محاسن سفید برای حضور در میدان جبهه انجام میدهد اون هم مشمول این من قوه است. یعنی همین که این دشمن را راهب میکند، خائف میکند و در طرف مقابل احساس پیری نمیکند، همین مشمول و اعد لهم ما استطعتم من قوه است. در ذیل این آیه روایات است که وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جمله فرمود، فرمود الا ان القوه هو الرمی، الا هو الرمی، الا هو الرمی، سه بار فرمود به این که تیراندازی را فراموش نکنید. این بیان مصداق کامل است، وگرنه نیروهای دفاعی اختصاصی به تیراندازی ندارد. چه اینکه رمی هم که در اون روایت آمده است اختصاصی به تیر تراشی شده مانندان ندارد. الان موشک رمی است، بوم رمی است و مانندان، هر چه که از جایی به جای دیگر پرت می شود و سبب هلاکت فراهم می‌کند رمی است. خواه تیر چوبی باشد یا تیر فلزی باشد، خواه چیز دیگر. بنابراین اون حدیث شریف که از وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است بیان مصداق رایج است، هرگز منحصر نیست، چه اینکه منحصر به رمی هم نخواهد بود. و اعد لهم ما استطعتم من قوتین، که البته قوه های فرهنگی هم در کنار قوه های نظامی ملحوظ است که در نوبت های قبل اشاره شده. و برای اینکه جریان خودروی امروز رباط الخیل بود در قبال خودروهای فعلی، این کلمه من رباط الخیل را از باب ذکر خاص بعد از آم علاهده فرمودن. این رباط یا مصدر فعال است و مبالغه را میرساند، یعنی خیل مربوطه، یا نه اون جاهایی که این اسبهای آماده حمله را میبندن اون مکان را هم میگفتن رباط. تا حدودی در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران که اون آیه پایانی یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ان الله مع المتقین، اونجا بحث مبسوطی درباره مرابطه شده است که مرابطه نظامی یعنی چه، مرابطه با ولی عصر و امام زمان ارواح نافدا یعنی چه. در اونجا حدیثی است که رابطه مع امامکم المنتظر، رابطه مع امامکم و مانند اون، همه اینها مصادیق مرابطه است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا و رابطوا. خب مرابطه درجاتی دارد که بارزترین مرابطه نظامی همین رباط الخیل است، بستن اسب، آماده کردن اسب و نگهداری و نگهبانی اسب برای حمله. بله پایگاه نظامی ها محل بستن است، محل بستن اسب رو میگن رباط، هم مکان رو میگن، هم این رباط به معنی مربوط، خیل مربوط را از او به عنوان رباط الخیل، یعنی الخیل المربوطه.
خیلی
اونم در حد دفاع گفتن جائز است، در حد مقابل. الان اگر چونچه مسلمان ها به همون کارهای عادیشون بپردازن، مشرکین دست بر می دارن، منتها مسلمان ها از اون ابزاری که دارن استفاده نمی کنن. اگر ابزار از اون استفاده بکنن، در نیاز به این جنگ ها هم نیست. و الان بیش از 50 کشور است. اون روزها همه این 50 کشور در اختیار حکومت اسلامی بود، یعنی از قلب فرانسه تا این بخشای وسیع آسیای میانه همه اینها رو اون حاکم اسلامی اداره میکرد، چون بعد از فتح امپراتوری ایران و روم بالاخره اسلام در این فلات وسیع حاکم بود. الان به صورت 50 کشور در آمده، اون روز که یک کشور بیشتر نبود. خب الان اگر اینها حالا وحدت نیست، اتحاد باشد، بازم جلوی کفار را میتوان بگیرد. و اعد لهم ما استطعتم من قوتن و من رباط الخیر. این نظیر گاه ذکر آن بعض خاص است، گاه ذکر خاص بعض آن، برای اهمیت اون که بعد مثلا ذکر جبرئیل و اسرافیل، میکائیل بعد از ملائکه برده میشود، یا نماز بعد از ذکر الله گفته میشود، برای اینکه مصداق بارز ذکر است. اینجا هم ذکر خاص بعد از آن است، برای اهمیت. در ذیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوه، این حدیث اونجا از مشکل مبارک امام صادق سلام الله نقل شد که به حضرت عرض کردن بقوه القلوب ام بقوه الابدان، فرمود بقوه القلوب و بقوه الابدان. خذوا ما آتیناکم بقوه، هم خوب معارف را بفهمید، به او ایمان بیاورید، اهل قلم خوبی باشید، و هم می توانید خوب دفاع کنید. بالاخره آدم باید اهدل حسنیان داشته باشد. شما ببینید خیلی از این جوان ها، حالا چه طلبه چه دانشجو یا نیروی بسیجی، اینا خیلی هاشون دعا میکنن به اینکه توفیق شهادت نصیب بشه. خب دعای خوبی است. اگه آدم بدونه بالاتر از شهادت نصیبش بشه، خب چرا او دعا نکنه؟ انسان دعا بونه خدایا اون توفیق من بده که اثر قلمی من بهتر از خون شهید باشه. این که راه که هست که اگر قلم علما افضل من دماغ شهدا است، خب چرا آدم اون بالایی رو نخواد؟ این شهادت کار آسونیه، یعنی آدم میره میدان جواب و میجنگه و چات گلوله میزنه و یه گلوله هم میخوره و تا اون وقت گلوله بخوره در زحمت، اما همت گلوله خورد دیگه روح ریحان است، دیگه رنجی نداره، مهمان انبیا و اولیا سره. اما عالم شدن این کار آسونی نیست. این 40-50 سال شب و روز با شیطان باید بجنگه، به دنبال زید و عمرو نباشه، نه فریب کسی رو بخوره، نه به کسی فریب بده، خوب بفهمه و برای رضای خدا بفهمه. اینا جون کندری نیست که نصیب آدم عادی بشه. البته اگر کسی اینجور شو، اثر قلمی او از دماغ شهدا بالاتر و اونگاه یرجه او یرجه اثر مداد العلماء علی قلم. امام رضوان داره با یه اعلامیه جهانی را زنده میشه، اون اثر قلمی از خون شهید باشه. اگر کسی بتونه به اون مرحله اعلا برسه، چرا به مرحله عالی اکتفا بکنه؟ البته اون خیلی سخته. اگر یه عالمی رفته یه جایی خدمتی کرده، بعد کسی آمده مردم به طرف او رو آوردن، اگر این هیچ تکون نخورد، معلوم میشه برای رضای خدا کار میکرد. اما اگر گله شروع شده که مردم، عجب مردم خوش استقبال و بد بدرقه، مگه ما چه اشکال داشتیم؟ این مردم شده در تیم مدت تحت ولایت خودش بود، نه ولایت الهی. این بر خودش داشت کار میکرد. خب اگر کسی برای رضا خدا داره کار میکنه، حرف الهی داره میرسونه، چهار سباه این، چهار سباه دیگری دیگه. اینی که این کار آسانی نیست، این نه تو خواب آدم ویل میکنه، نه تو بیداری، نه تو تنهایی فکر میکنه، نه تو بحث فکر میکنه. اگر آدم دائما ملاحظه به خودش باشه، البته خیلی سخته، بعد کم کم یه مقدار آرام میشه. خب آدم او رو دعا بکنه، خدایا توفیقی بده که مداد قلم من، مداد یعنی مرکب، مداد قلم من، اثر قلم من اگر بالاتر از خون شهید نباشد، لااقل در حد خون شهید باشد. حالا جنگ نیست، آدم آرزوی این مقام رو داشته باشد خوبه. حالا اگه آدم بتونه به اونجا برسه، چرا اون دعا رو نکنه؟ حالا یا اگر بیگانه حمله کرد، جهاد اصغر شد. اگر بیگانه حمله نکرد، تهاجم فرهنگی شد، خب هزاران شهید آدم میتونه تربیت کنه. اگر جوانهایی در معرض تهاجم قلمهای مسموم بودن، چهار تا شبهه شنیدن، چهار تا جواب هم شنیدن، چهار بار توقف کردن، چهار بار تحرک هم نصیبشون شد، این جنگ و گریز بود و بود و بود و بود و بود تا زمان مرگشون. خب این مات شهیده، اینی که در روایات دارد اگر کسی مات علا خب به اهل البیت برو فی فراوشی، مات شهیده، همینه دیگه. چه کسی رو ما بگیم شهید در میدان جهاد اصغر؟ کسی که تیر میزنه و تیر میخوره و بالاخره تسلیم نمیشه و تو میدان جنگ میمیره، بگیم شهید. خب چه کسی رو میگیم شهید در میدان جهاد اکبر؟ این کسی که تا آخر عمر چهار تا وسوسه میشنود،
چهار بار برمیگرده، چهار تا شبهه داره، چهار بار برمیگرده، چهار تا کجراه داره، چهار بار برمیگرده، چهار تا تیر میزنه با شیطان، چهار تا تیر میخوره و تسلیم نمیشه و تا آخر عمر همچنان هست، دیگه لازم نیست معصوم باشه که این مات شهیده. اگر هنرمند بود شیطان رو به اسارت گرفت، او دیگه ولی کامل الهی است. و اگر معاذالله تحت اسارت شیطان رفت که هیچ، خب حالا میتونه با آثار قلمی خود عده زیادی از جوانها رو شهید در میدان جهاد اکبر بکنه. شهید در میدان جهاد اکبر یعنی کی؟ یعنی کسی که چهار تا تیر میزنه، چهار تا تیر میخوره و تسلیم نمیشه بالاخره تا آخر. این است که در روایت دارد اگر کسی با محبت و اعتقاد ولایت اهل بیت علیهم السلام بمیرد و روفی فراوشهی مات شهیدا. این حکم فقهی رو که ندارد، که حکم کلامی رو دارد. نه معنیش اینه که دیگه غسل نمیخواد با لباس دفنش کنی، معنیش اینه که اثر شهادت رو از درجه و مقام و ثواب و کمال داراست و آدم میتونه اینا رو از خدا بخواد دیگه. و اعد لهم استطعتم من قوت و من رباط الخیل. یه وقتی خودروهای زرهی است، یه وقتی اسب است، یه وقتی استر است، یه وقتی هم میبینید هواپیماست، یه وقتی کشتی‌های جنگی است، یه وقتی تحت البحری است. مطلب دیگر است که فرمود اونجایی که عمل شما کاربرد دارد، هم عملتون کمه هم کاربردش کمه. اما اونجا که عنایت الهی است، هم منطقش وسیع هم کاربردش زیاد. بگه اولا شما نمیدونید که دشمنان شما تا کجا صف بستن، که چیا پشت صحنن، که اونا که توطئه گرن، اون اتاق توطئه و اتاق فرمان توطئه که نمیدونید، که اونا ما میدونیم. شما همون مقداری که میدونید به همون طرف تیر بیندازید برای شما کافیه. من این حراس را در دلهای اونایی که تو پشت این صحنه توطئه گرن، شما اصلا نمیشناسید اونها را، تا اونها را بترسونید من اونها را خائف میکنم. و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمهم. این من دونهم نه یعنی من غیرهم، چون اگر دون من غیر باشد خود آخرین میفهمونه اون را دیگه. همودیه دستن که عدو به خدا، عدو به شما، یا مشرکن یا اهل کتابن یا منافقن که شما میشناسید. بعضی با نفاق شناخته شدن، بعضیا نفاقشون اونقدر مستور است که شما نمیتونید بشناسید. به پشت صحنه اینا غیر از کسانی هستن که اینا هم عدو الله هستند و عدوکم، غیر از عدو الله و عدوکم نیستن، از این جهت هم عدو الله هستند و عدوکم. منتها عدو خدا و عدو مردم بعضی هاشون معروفن، بعضیشون مستور. شما اون معروف ها رو میشناسید، اون مستور ها رو که نمیشناسید که. و منظور از آخرین من دونهم نه یعنی من غیرهم، دون و غیر نیست، چون اگر دون و غیر باشد خود آخرین میفهمونه. همو دیگه هستن که در این اقلیمای اطراف هستن، در این جهات دیگه هستن، تو اون گوشه کنار هستن و شاید دم دست شما هم باشه و ندونی. شما اگر وظیفتون رو انجام بدید، من هم اون امداد غیبی رو دارم و هم رحبت و حراس این رو تو دلای اونا میاندازم. اینی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منصور به رعب بودم همینه. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه منصور به رعب بود، یعنی حراس اینها در دل دیگران باعث پیروزی اینها میشد. چون این دشمنان شما عدو خدا هستن، اعتقاد به خدا و قیامت و اینها ندارن، اون امدادهای غیبی ما میاد. چون عذاب شما هم هستن، در این حال که امدادهای غیبی میاد شما هم باید که حرکت کنید. چون عذاب وحی و نبوت و قرآن و اینا هستن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاملا باید به میدان بیاید، هم باید به میدان بیاید. یه عده‌ای هستن که تو گوشه کنار هستن، اونا هم عذاب الله هن، عذاب رسول الله هن، عذاب الناس هن، ولی شما نمیشناسید اونا رو. ما میدونیم عذاب کیه و محب کیه، اونا رو هم میترسونیم. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. و این آخرین نه یعنی غیر از عدو خدا و عدو الناس یه آخرینی هم هستن، نه، این آخرین هم بالاخره یا عدو الله هن یا عدو الناس هن یا هر دو، ولی رقمشون غیر از این هست که شما میدونید، نه تو گوشی کنارا هستن. من دونهم نه یعنی من غیرهم. و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمون. خب در جریان جهاد بخیر کمک مالی هم لازم است. حالا یا خود مجاهد کمک مالی میکنه، یا اون کسی که بر او واجب کفایی است به خودش حضور پیدا نکرده کمک مالی میکنه. و اصل کمک مالی در جهاد لازم. و انسان هم طبعا به مال علاقمند است. تحبون المال حبن جمن جم یل انبو، نه مال انبو، حب انبو. ولو آدم مال کم هم داشته باشه، حبش نسبت به این مال کم انبو هست، خیلی این مال میخواد. خب طبعا هم اینجور غالب مردم هم اینجور. و تحبون المال حبن جمن، یه وقت از شما جمع مالن و عدده اون محبوب زیاد است، یه وقت است نه اون مال جمع نشده و اعداد نشده به برقم نیامده، جمع مالا و عدده نیست، مال فراوان نیست، مال کم است، ولی انسان به همین مال کم حب به فراوان دارد. اون طبع بشر اینه که مال دوسته، زیاد هم دوست دارد، حالا خواه مال زیاد باشد خواه مال کم. برای اینکه این را درمان کند فرمود به اینکه به ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفی الیکم. اولا اون چرا که در راه ذات اقدس اله میدید وظیفه شماست، لکه ما او رو به عنوان قرض از شما طلب میکنیم. قرض الحسنه، قرض الحسنه تو کتاب سنت به معنای قرض الحسنه مصطلح نیست که کسی به کسی وام بده، این یک مصداق از مصادیق قرض الحسنه است. هر عمل خیلی قرض الحسنه است، نماز قرض الحسنه است، روزه قرض الحسنه است، حج و زکات قرض الحسنه است، جهاد قرض الحسنه است. ذات اقدس اله همون من قرض بدید، این برای تشویقه، به دلیل اینکه بگم با شما اجر میدم، معلومه کاری دیگه. خب اجرت مال کاری است که انسان برای دیگری انجام میده. تعبیر تشویقیش همینه که انسان برای خودش کار بکنه، خدا به انسان مزد میده، تعبیر اجر همینه دیگه. خب فرمود من قرض بدی، گوشه ای از این قرض الحسنه، این قرض الحسنه متعارف است که انسان به دیگری وام میده. صدقه هم قرض الحسنه است، عبادت ها هم قرض الحسنه است، در صبح ایقای هم قرض الحسنه است، هر کار خیری که انسان قربت الله انجام بده قرض الحسنه است. خب فرمود این مالی که شما انفاق میکنید خب یه وظیفه شرعی است، لکن من توفیه میکنم. توفیه نشونه آن است که ما یه عهدی داریم، عقدی داریم، پیمانی بستم، من به عهدم وفا میکنم. پس معلوم میشه که شما که در راه خدا انفاق کردید مثل که من وام دادی و من وامدار شما. نفرمود اگر شما در راه خدا انفاق کردید خدا اینقدر به شما حسنه میده، فما وفا میکنیم. این وفا نشانه آن است که عهد ذمی در بستر او هست، یعنی من طرف تعهدم، یعنی وام دارم، یعنی از شما قرض گرفتم، من به عهدم وفا میکنم. این تعبیر وفاست. مطلب دیگر اینه که ما همین مال شما رو چند برابر برمیگردیم، مگر شما مال نمیخواید؟ در روز قیامت میبینید به اینکه کل این اموال به اون صورت در آمده، همین مال خودتون رو میبینید، یا این در موس میبینید چطور اونی که برهم کرنی به دیگری نقل کرده است که سرمایه داره که حقوق الهی را تعدیه نکرده، هنگام احتضار میبیند که تمام اموال او رو در آتش میزنند. مال که آتش نمیخوره، اون بخل است که آتش میخوره. این توق لعنت، توق لعنت که میگن همینه دیگه. تون کریمه سیو تلقون ما بخلو بهی یوم القیامه که خوندیم، این بخل میشه توق لعنت. این مال را الان ورثه با قاه قاه خنده دارن توزیع میکنن، همین مال را این محتضر میبینی که دارن آتش میزنن و درش میسوزه. خب فرمود در حقیقت اون عملی که به این مال تعلق گرفته به این صورت در میاد. فرمود اولا اون چرا که شما انفاق میکنید ما بانبان قرض تلقی میکنیم، نه رایگان، به وفا هم میکنیم این او را بدون کم و زیاد، البته اضافه هم که بدون کم اضافه هم خواهد آمد. به ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفی الیکم و انتم لا تظلمون. این لا تظلمون معنی نقص نیست که در سوره مبارکه کهف آمده، ظلم لغتا به معنی نقص است. آیه 33 سوره مبارکه کهف این است که کلت الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، که هر دو باغ میوه خودشون دادن، هیچ کدومشون ظلم نکردن. ظلمه یعنی نقصه، ما ظلمت شجره، درخت ظلم نکرد یعنی در میوه دادن کوتاه نیامد، نقصی نکرد. اینجا لم تظلم یعنی لم تنقص، یعنی آیه 33 سوره مبارکه کهف. اما جریان محل بحث یعنی آیه 60 سوره انفال، چون مسئله حقوقی است، همون ظلم مصطلح را میفهماند، نه معنای مطلق نقص باشه. این و اعدو هشدار به کفارم هست، انذار کفارم هست. کفار که به خدا معتقد نیستن تا بگن به اینکه امداد غیبی به سود مسلمین است علیه ما، لذا این اعدو لهم اونها را هم انذار بکنند. الحمدلله رب العالمین.